بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي امام راحل وشهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرا رسیدن ایام محرم، ایام سوگواری سید الشهدا صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ولی عصر الله نافدا تسلیت عرض می کنیم. همه ما مفتخریم که به نحوی در دستگاه منصوب به ولایت و امامت تحت زعامت جانشین ولی عصر الله نافدا خدمتگزار هستیم، و هر کدام، هر گروهی، هر فردی به نحوی بر حسب امکانات و استعدادات و شرایط اجتماعیش نوعی سربازی این دستگاه را پذیرفته، و امید ما این است که حضرت صاحب الامر فرمانده حقیقی همه ما، ما را در همه مراحل یاری بفرماید. از جمله بالاترین کمک ها و یاریم ها برای عموم ما و جامعه اسلامی حفظ مقام و عظم رهبری و تأییدشون و مسئولیتشون از همه آفات و بلیات است که برکات شامل همه مسلمین خواهد شد. ما با اختلاف در روش ها و پست ها و مسئولیت هایی که داریم، تفاوت هایی که داریم، اهداف مشترکی داریم که همه ما با جان و دل اونها را تعقیب میکنیم و حاضریم که از همه خواسته هامون برای رسیدن به اونها صرف نظر کنیم، اونها را مقدمه بر همه چیز بدانیم، که اساسش در یک کلمه برقراری نظام اسلامی و شکوفایی این نظام و آماده شدن برای ظهور ولی عصر الله نافدا است. سنت الهی بر این جاری شده که کمک های خودش، مدد های خودش را به کسانی ارزانی می داره که استعداد کسب اونها را به دست آورده باشد. یعنی ابتدا خدای متعال نعمتی را به انسان مرحمت می کنه، اگر از اون نعمت قدردانی کرد نعمتش را افزون می کنه. این در همه سنت های الهی از امور فردی و اجتماعی جاری است. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما قدردانی از نعمت های الهی راه های مختلفی داری که باید اون راه ها رو بشناسیم ما و در مراحل مختلف استفاده کنیم تا استحقاق نعمت های بیشتر و مدد های بالاتری را پیدا کنیم. از جمله این که بالاخره انسان در اثر کاستی هایی که در شناختش داره یا غفلت هایی که در رفتارش داره مرتکب اشتباهاتی میشه. چه در زندگی فردی خودش و چه در زندگی دیگران. شکر نعمت های الهی اقتضا میکنه که ما همیشه در صدد باشیم که نقطه های ضعف خودمون را شناسایی کنیم، نه تنها نقطه ضعف خودمون بلکه ضعف‌های دیگران رو هم شناسایی کنیم و ازش عبرت بگیریم. یه مروری روی قرآن کریم کاملا روشن می‌کنه که از روش‌های تربیتی قرآن کریم این است که داستان‌های گذشتگان رو نقل می‌کنه و غالبا در ذیلش هم چه تعبیری می‌فرماید، ان فی ذلک لعبرتا یا فاعتبروا یا اولی الابصار امثال اینا. داستان انبیا، اقوام گذشته، بنی اسرائیل به خصوص، اینا مکرر در قرآن ذکر می‌فرماید و می‌فرماید که از اینا پند بگیرید. حتی داستانایی که در اوایل صدر اسلام اتفاق افتاد، جریانات که در مکه اتفاق افتاد برای اهل مدینه بازگو می‌کند، جریانهایی که در اول هجرت اتفاق افتاد برای آیندگان ذکر می‌کنه و همه جا تذکر میده که اینها رو به خاطر داشته باشید، از اینها درس بگیرید. این درس ها طبعا دو دسته است. یه دسته این که اون جاهایی که خدای متعال عنایت فرموده، پیروزی های نصیب مسلمان ها شده، پیشرفت هایی کردن، میفرماید ببینید عواملش چی بود، اونها رو در خودتون ایجاد کنید، تقویت کنید تا شما هم این پیشرفت ها رو داشته باشید. اونجایی که شکستی خوردن مسلمان ها، مشکلی برایشون پیش اومده، میگه اینا رو به خاطر داشته باشید، شما دیگه تکرار نکنید. در یه جمله نقطه های ضعف رو جبران کنید، تکرار نکنید، از نقطه های قوت استفاده کنید، از اونها بهره بگیرید. این یکی از روش های تربیتی قرآن کریم. خیلی هم واضحه، احتیاجی به تفسیر و چیز رو اینا ندارم. ذکر این داستان ها وقتی می فرماید مثلا و یا اون هنین اعجبت کن کسلتون، برای چی داستان روز هنین را به مردم نگم؟ مثلا ما حالا چیکار داریم به روز هنین، جنگ هنین اتفاق؟ این جلال یادتون باشه که در روز هنین شما به خود بالیدید، مغرور شدید، شکست. و یا اون هنین اعجبت کن کسلتون فلم تغنه انکم شد، خیلی مغرور شدی که ما جمعیت زیادی داریم، ما دیگه شکست نمی خوریم. شما در جنگ بعد با این که قلیلی بودید پیروز شدید، اما در جنگ هنه با این که زاد و توشه فراوانی داشتید، نیروی فراوانی داشتید، شکست خوریم. اونجا اعتمادتون بر خدا بود، اینجا اعتمادتون بر توش و توان خودتون بود. مغرور شدید که بله ما دیگه شکست نمیخوریم، شکست. منظورم منان مثال بود. وقتی داستانی رو نقل میکنه برای اینه که ما ببینیم علت پیروزی چی بود، اون را تقویت کنیم در خود. علت شکست چی بود، سعی کنیم اون را تکرار نکنیم، از بین ببریم اون. یه روش عقلایی است که همه عالم در همه راه ها، راه های علمی هم، راه آزمون و خطا. یعنی چی؟ این چیز را آزمایش میکنید، اگر این چیز خطا بود، راش درست نبود، عوض کنید راه. خب 30 چند سال از انقلاب ما میگذره، این انقلابی که در عالم کم نظیر بود، از بعضی جهات بی نظیر بود. خب تاریخ های جنگ ها و انقلابات در عالم در دسترس هست، همه ما کم و بیش اطلاعاتی داریم، بعضی هاشن روی سنمون اقتضا بکنه خودمون دیدیم. ولی انقلاب ایران یک ویژگی های خاصی داشت که نظیرش در جای دیگه دیده نمیشه. ولی به هر حال یک پدیده انسانی و بشری بود و پدیده های انسانی از این ویژگی ها، یعنی اشتباه، غفلت، اینها مسئولیت نداره. هزار نقطه از مثبت ممکنه داشته باشه، یه نقطه ضعف را ممکنه داشته باشه. ما باید سر فرصت هر اندازه میتونیم، در هر جای اطلاع داریم، از مطالعات، از شنیده ها، از رهنمودهایی که مقام معظم رهبری در فرصت های مختلف میفرمایند فکر بکنیم که چه نقطه های قوتی داشتیم از اول انقلاب تا به حال تا اونا رو تقویت کنیم، و احیانا چه نقطه های ضعف هایی داشتیم، مواظب باشیم دیگه تکرار نکنیم، اونا رو جبران کنیم. نقطه های قوتی که همه دشمنان ما هم اعتراف دارند و باعث پیروزی های ما شدیم، زمینه نزول برکات الهی و امدادهای غیبی هم شدیم. اولش توجه به خدا و کمک خواستن از پروردگار متعال در موقعیت های مختلف بود. حالا شما کمتر یادتون میاد، فکر میکنم در میان شما کسانی باشن که درست به خاطر بیارن جریانات قبل از نهضت رو، از وقتی که حضرت امام تازه نهضتشون رو شروع کردن. اگر بگم اکثریت، بیجا نگفتم. اکثریت مردم، حتی خواص و حتی اقران امام، اون که در ردیف ایشون بود، می گفتن حتما شکست ما خواهیم خورد در مقابل شاه و آمریکا و قدرت ها، و چی داریم، چی می تونیم در مقابل اونو عرضه کنیم. امام تکیش رو این بود که اسلام در خطر است، ما باید برای اسلام قیام کنیم، خدا به ما کمک خواهد کرد. اگه ما برای خدا قیام کنیم، خدا به ما کمک خواهد کرد. هیچ وقت نگفت انگلیس به ما کمک میکنه، آمریکا کمک میکنه، شوروی کمک میکنه. برعکس گفت یکی از یکی بدتر، این از اون بدتر، اون از اون بدتر. یادتون هست؟ انگلیس از آمریکا بدتر، آمریکا از شوروی بدتر، این از اون بدتر، همه از هم بدتر. و شعارش از روز اول نه شرقی نه غربی. پس چی دیگه؟ کی کمک شما میکنی؟ از یه طرف اردوگاه شرق هست، اردوگاه کمونیستی و مارکسیستی هست، چین و شوروی و کشورهای مارکسیستی هست، یه طرف اروپایی ها و غربی ها و کشورهای لیبرال هست، کی به شما کمک میکنه؟ خدا. این نقطه بسیار قوتی بود که اکثریت مردم درست توجه نداشتن، باور نمی‌کردن. چون حالا خدا سر جای خودش، ولی خب ما امام پایداری کرد و جدی وایساد، زندانش کردن، تبعیدش کردن، گرفتاری‌ها براش روز کردن، هیچ تکون نخورد. من وظیفه این است که برای خدا حرکت کنم، خدا رو هرچی سلام می‌دونم. خب اثر این توکل بر خدا و اعتماد بر خدا این بود که ما دین خدا را یاری کنیم، که اینو میشه نقطه دوم قوت نهضت ما تلقی کنیم، که مردم دنبال اسلام بوده، کسانی که شهید شدن، کسانی که زندان رفتن، شکنجه شدن، همه جا شعارشون این بود که ما اجرای احکام اسلام رو میخوان، برقرار نظام اسلامی میخوان، حکومت اسلامی میخوان، همجا صحبت از اسلام بود. فرمایشات امام هم که پر بود از کلمه اسلام، واجه شمالی به شکل کلمات امام، هیچ نطقی، هیچ سخنرانی، هیچ بیانیه این نیست که چندین بار صحبت از اسلام نشد. همه جا اسلام در خطر است، اسلام رو یاری کنید و چیزهای از این قبیل. این ویژگی دوم انقلاب، برخی کشورهای مسلمان زیادن، فعالیت ها و انقلاب ها هم زیاد داشتن. مصر از یک جهت قبل از ما انقلاب کرد، انقلاب جمهوری مصر علیه سلطنت دستگاه قبلی، قبل از ایران، عراق، نمیتونم سوریه، اینا همه انقلابات درش واقع شده، ولی هیچ جا اینجوری محور اسلام نبود، بیشتر عربیت. کشورهای عربی، استقلال عرب، مثلا قومیت بود، نژاد و قومیت. اما امام روز اول مثلا اسلام بود، نه عرب، نه عجم، نه ترک، نه فارس، ما همه مساوی هم، ما دنبال اسلامی. خب البته اینکه امام می فرمود اینجور نبود، نرز کردن اکثریت مردم اینجوری نبود که شماری می کردن، خود به خود این دنبال این بودن. امام مطرح میکرد، مردم هم بیدار میشدن، توجه بیدار میکردن، تبعیت میکردن. کسانی هم بودن به اینا اهمیت میدادن، به اینا قدیمی شده این حرفا دیگه، اسلام، دوران اسلام خواهی شد، اسلام گرایی گذشته دیگه، باید شعارهای نوی مطرح. اونا بیشتر مبارزه با استعمار و استکبار و اینا رو مطرح میگن، استعمار به خصوص، استعمار و استبداد. خب امام هم نفی نمیکرد، میگفت همه اینها در پرتو اسلام، اسلام اگه باشه اینا در، اما اینا جای اسلام رو نمیگیره. و بالاخره در این که یک اصل فراموش شده ای که بسیاری از مردم باور نمیکردن اصلا هم چیزی روزی تحقق پیدا بکنه، مثلا این که اصلا حاکمیت دین زیر پرچم اسلام و زیر دست ولی که فقیه بوده، یعنی یه آخوند یا بشینه جای شاه، شاهی که اسمش را وقتی می بردن اگر کسی با احترام نداره تعقیبش میکنه، همیشه باید میگه اعلی حضرت و اون قانونه همچون فرمودند، خودش هم میگه ما فرمودیم، اینجور بشه بعد من هم نمیگو بشه ما فرمودیم. حالا این یه آخوندی کنه میشه جایش را مردم اونا بیرونش کنن، از این اطاعت کنن، دیگه خوابش نمیدید. و اون نه به خاطر این بود که اون خیلی آدم قدرت طلبی بود و میخواد جای شاه بشینه، اون اصلا اینا براش ارزشی نداشت، ما همه این پست های دنیوی پوچه مگر اینکه برای خدمت به مردم باشه. اصلا طرح این که ولی فقیه در رأس هرم قدرت قرار بگیره، مردم بپذیرند و قدرت های دیگه تسلیم بشن، همه تحت این چتر قرار بگیره، اصلا این چیز خیالی برای کسانی، برای روشنفکرها اصلا خنددار بود. میشن که امام ولایت فقیه هم مطرح کرد و کتاب بنوشت و بحث کرد و بیانی کرد و تا آخرش هم گفت من با اساس ولایتی که از خدای متعال دارم و حمایتی که از مردم دارم دولت عوضیم، من دولت تاییم. هم روز اول ورودش بعدها هم رئیس جمهور رو که تعیین کرد میکنم، هم رئیس جمهور رو نصب میکنن، همه جا در تعبیرات امام نصب است، با اینکه تو قانون اساسی مطرحش تنفیذه ولی امام همه جا من شما رو نحس میکنم. از ویژگی هایی که این مسئله یعنی نظام ما داره همین مسئله ولایت فقیه، که یعنی حکومت ریشهش از خداست، ولایت الهی است، بعد پیغمبر اکرم، بعد ائمه معصوم، این جانشین امام معصوم است، به نیابت از او داره حکومت، مشروعیتش این است که خدا او را اجازه دانی، کسی دیگه حق نداری. اگر اینا رو با تحلیل بکنیم چند تا ویژگی ها توش در میاد که قابل این است که تفصیلا بحث بشه. کسان این کار رو کردن، حالا من اطلاعات بنده ضعیفه، ولی میبایست برای سالها ده ها سال آینده روی هر یک از این موضوعات کارهای آکادمی که منظم مستمر انجام بگیره و اینا درست تحلیل بشه که از اینا چی توش در میاد و چگونه شد این انقلاب شکل گرفت و به پیروزی رسید و توانست بر همه قدرت های مخالف غالب بشه، برخلاف انقلابات مشابهی که در همسایگی های ما اتفاق افتاد و اخیراً دیگه در شمال افریقا و در مصر اتفاق افتاد و هنوز اینا پادر هواست، معلوم نیست کجا میاد. چطور شد در ایران پیروز شد؟ اما در کشورهای عربی با اینکه همه شعار عربیت و وحدت عربی و این حرفا میدادن اونجا شکست خوردن. ما اینکه شعار قومیت و این حرفا نداشتیم، اون ناسیونالیسم شعار شاه بود، چون ناسیونالیسم مثبت بینور حکومت 2500 سال اینا شعار شاه بود، اون توی انقلاب که اینا مطرح نبود، انقلاب اسلام مطرح. ما شکست نخوردیم، اما اونا با اینکه این شعار رو داشتن و همه اقوام عرب حمایتشو می‌کردن، اونا شکست خوردن و هنوز معلوم نیست ازشون چی بشه. و ما اینا رو از سال گذروندیم و به اینجا رسیدیم که حالا دوست و دشمن قبطه می‌خوره. همه اینها رو ما میتونیم به یک عنصر کلی برگردونیم و اون این است که مردم ما به خصوص اونایی که نقش اول رو در انقلاب داشتن باورشون بود که ارزش ها منحصر در ارزش های مادی نیست، ما یک ارزش های فراتر از مادی هم داریم، خدا رو داریم، کمک های غیبی رو داریم، رضایت خدا رو داریم، خوشنودی امام زمان رو داریم و چیزهای از این قبیل. شما میدونید تا روزهای آخر جنگ هم بچه های ما که شهید میشدن در جنگ، اونا آخرین آرزوشون این بود که برن کربلا. دیگه خیلی همتشون بلد بود که وقتی شهادتشون سرشون در دامان صدر شهدا باشه. این عالی ترین آرزو. صحبت این که زن و بچه من چی بشه نمیدونم، خونم چی بشه، زندگیم چی بشه، حرف ها منظورم بود. این ویژگی مهمی بود که اونا دیگه همه به نحوی شاخه های همین هم. یعنی باور کرده بودیم ما که ارزش به مادیات نیست، ارزش های فراتر از این هاست، همه این ارزش های مادی باید در راه اونها به کار گرفته بشه. اگر هم دایر شد بین مادیات و معنویات، معنویات رو خد نمی اجعل نفسک دون دینک. دستورات دینی ما اینه که اگر جانت به خطر افتاد مالتو فدای جانت کن، اما اگر دینت به خطر افتاد جانتو فدای دینت کن. و همه اینها اون که مکتبی که ما را تربیت میکرد به این صورت، مکتب امام حسین. از بچه که نام حسین شنیده بودیم تا آخر عمرم همی بود. سقف ما را با نماز ما رو با تربت امام حسین برمی‌داشتن، آخرش هم با تربت امام حسین ما رو در می‌گرفت. به فرمایش امام اون چه داریم از محرم صرف. این مکتب ما اینجوری تربیت. این نقطه مثبت ماست. دشمن هم از همون اوایل پی برده بود به این نقطه مثبت، ولی اخیراً دیگه منحصر شده راهش به مبارزه با همین نقطه. تمام تلاشش اینه که این روح معنوی، اتکای به خدا، ارزش‌های الهی و اسلامی رو از ما بگیری. استراتژیست‌های آمریکا تصریح کردن که راه مبارزه با ایران توپ و تانک رو عرض کنن که بمب اتم نیست. راه مبارزه با اینها تبدیل کردن ارزش‌های شهادت طلبانه به رفاه طلبانه است. باید یک کاری کنیم که اینایی که میگن میخوام بریم شهید بشیم، بریم برای امام حسین، این جاش بگیره میخوایم زندگی مرفه داشت. این روحی که اگر بتونید در مردم ایران بدمید پیروز بشید در اونا. اگر نه برلا تا روح شهادت طلبی و معنویات و این حرف ها هست، هرگز برای اینا پیروز نمیشید. و اگه شما ملاحظه بفرمایید از نقشه هایی که کشیدن از روز اول تا به حال، اوائل در کنارش امیدهای دیگه ای داشتن، پیروزی نظامی و عرض کنم که کودتا و فلان، این حرف ها رو میخواستن، این را همه معیوز شدن، این فایده نداشت. اما این هنوز معیوز نشد. تعبیرات مختلفی، جنگ با ایران جنگ تلویزیون است. یعنی شما از رای تلویزیون میتونید مردم ایران رو به زانو در میارید، یعنی ارزش هاشون رو ازشون بگیرید و چیزهای از این فکر. اون نقطه قوت ما بود، در کنارش در بعضی از اقشار ما این نقطه ضعف کمابیش وجود داشت. حتی در بعضی از مسئولین و متصدیان، حالا من کار به شمارشون و خصوصیات شما ندارم، از همون اوائل در بعضی از متصدیان ما بیشتر توجهشون به رفاه و مسائل اقتصادی و پیشرفت‌های مادی و اینا بود. اینا رو دیگه ابزاری بود برای اینکه مردم رو جمع کنند. نام امام حسین و اینا وسیله بود که مردم بیشتر با هم باشند، یک عاملی برای تحرک درشون بود. ولی ته دلی خیلی باور نداشتم. خب اینا مخفی بود، آتش زیر خاکستری بود تا سال 88 که خود خودش رو نشون داد، که حتی کسانی که در طول چندین سال چند دهه اینا پرچمداران انقلاب بودند و مسئولین سطح بالای کشور بودند تو زرد درمونه. یعنی همون روحیه رفاه طلبی از اول درشون پیدا بود، منتها حمله بر صحت میشد. این روحیه همون روحیه دنیا زدگی است، به این وسیله خب جلب توجه دیگران میشه، طرفدار پیدا میشه یه روزی، و در کسان دیگری حالا به صورت‌های مختلف شما مروری بکنید در 30 و چند سال انقلاب، می‌دید بعضی از متصدیان امور از همون اوائل فکر پیشرفت‌های مادی برای خودشون، خانوادهشون، حزبشون، باندشون، آیندگانشون، نوه‌هاشون، نتیجه‌هاشون، خب طبعا اینا هم از عرق جبینشون نبود، این پولهایی بود که از همین انقلاب و از اموال بیت المال به دست می اومد، ولی خب فخر از با صورتهایی صرف منافع شخصی و گروهی و حزبی و باندی و فامیلی می شود. اینا این نقطه های ضعفی، این نقطه های ضعف مخصوص به ما نبود، در صدر اسلام هم همین کسانی که با امیرالمومنین در افتادن، اصلا در طول 3 دوره نگذاشتن علی به امامت و خلافت برسه، مالا هم اینا بود. اینا میگفتن باید ما حقوق ویژه داشته باشیم، ویژه خاری. علی میگفت پیر و جوان، عرب و عجم، سیاه و سفید، برده و آزاد مساوی هستند. میگفتن ما قریشیم، ما سران قریشیم، فامیل های چنین، ما با یک برده میخواد مساوی قرار بدیم، شما یه مسلمان اونم یه مسلمان. اختلاف اصلی سر همین چیزا، در حالی که مردم فقیری بودند در گوشه و کنار به فرمایش خود امیرالمومنین که نون شب نداشتن، کسانی بودند 1000 غلام داشتن. شما اینو تصور کنید 1000 غلام یعنی چی؟ کجا اینا رو نگه می داشتن؟ از زیره شورت کجا تأمین می شود؟ و چی کار داشتن اینا رو؟ همون صدر اسلام، همون دوران قبل از خلافت امیرالمومنین، همینا بودن که با علی اومدن گفتن سهم ما کو؟ چه سهمیه؟ من خلیفه پیغمبرم، هرچی دستور پیغمبر بود عمل می کنم، پس ما چی؟ و شما سایر مسلمان. این نشد، رفتن در جنگ بصره را. این نقطه ضعفی بود، صدر اسلام بود، صدر انقلاب ما هم. امروز هم هنوز گوشه و کنار کمابیش ویژه خاری، رانت خاری، سوء استفاده از بیت المال و چیزهای دیگری وجود. ما باید این نقطه ضعف رو بشناسیم، اول مواظب باشیم خودمون مبتلا نشیم، باید سعی کنیم دیگران را راهنمایی کنیم و این فکر را تربیت کنیم که ارزش‌های اسلامی حاکم بر ایناست. ما نباید دنیا زده بشیم، نباید رفاه زده بشیم. عامل پیروزی ما رویه شهادت طلبی بود، عشق به امام حسین بود، نه عشق به سکه های طلا. این واقعیت است. در کنار این گفتیم ما اعتقاد داشتیم به اینکه باید حکومت الهی، حکومت اسلامی باشه، پیغمبر و امام باید حاکم باشن و جانشین اونایی که تعیین کردن، اسمش ولایت فقیه بود. خب کسانی بودن از همون اوائل پیروزی انقلاب به این مسئله باور نداشتن، می گفتن امام حالا اتفاقا یه آخوندی بود اومد پیش رو تو مردم دورش رو گرفتند و پیروز شد، اگه مصدق جای امام بود خب دور او رو می گرفت، اگه مثلا این نهضت نهضت ملی زمان مصدق بود و این پیروز شده بود، ما کجا بودیم؟ خب پیروز مصدق بودیم، ولی یه فقیه می شد مصدق. حالا یه تا امام این کار رو کرد، این دیگه یک حکومت الهی نیست، آسمانی نیست، حکومت زمینی نیست. اگه مصدق شده بود حکومت آسمانی میشد. مردم رو موج امام سوار شد و بالاخره پیروزشون کارش گرفت و حالا اتفاقی بود، چیزی نبود که حالا خدا گفته باید اینجور میشد. الانش هم این فکر وجود داره در خیلی از مسئولین سطح بالای کشور. حالا این تقصیر کیه که اینا درست تبیین نکرده، روشن نکرده، نتونسته، من چه عرض کنم؟ حالا ما بهشت و جهنمی نداریم که تقسیم کنیم، ولی واقعیتیست. این زمان خود پیغمبر هم در بین اصحاب نزدیکش بود، وقتی یه چیزی میفرمود میگفتن که اینا که میگید خدا بهت امر کرده یا از خودت میگی؟ تازه وقتی خودش هم میگفت از خدا گفته بازم باور نمیکرد. بهترین نمونش جانشین علی بود، وقتی گفت بعد از من این جوان، ما جوان بودن یعنی جانشین من هست، پیرمرده ها گفتن تا دیروز خودت حکومت کردی، حالا میخواد پسرمو داماده تا میخواد بر ما مسلط کنی؟ خودت میگی یا خدا گفته؟ بابا خدا گفته آیه نداره، باور نمی کردن. یه حکومت زمینی است، باید مردم تعیین کنند و مردم و پیرمرد بزرگ محترمی رو پدرزن پیغمبر رو با او بیرد کرد. در دوران انقلاب ما هم این چیز عجیبی نیست که مردم باور نکنن که مثلا ولی یه فقی بعد از امام باید کسی باشه که مجتهد باشه، مثال اسلام بهتر از دیگران درک کنه. حالا امام اتفاقا یه آخوند بود خوب رفت، حالا باید کسی باشه که سیاست بهتر سرش باشه. به سیاست یعنی چی؟ یعنی همین بازی هایی که ملاحظه میکنه در دنیا هست. سیاست این هم اینا دیگه کی تعیین کنه؟ که خب همون که مردم رای بدن. یعنی ما خیلی وقتا تصریح کردن که وقتی رئیس جمهور داریم دیگه ولی یه فقیه نیشیم، رهبر کدوم؟ همه کشورهای دنیا یا بلاخره شخصیت اولشون رئیس جمهوره یا نخست وزیره یا ریاستی هست یا پارلمانی هست. این دیگه چه صیغه رهبر رو بینم؟ اونم رهبری که مادام الان ما رهبر است. این دیگه یعنی چی؟ باورشون نیست که این که دستور الهی است. اون فرمود فعل الاوامن یا قلدو، اون فرمود فجعل توهو حاکمن، امام فرمود او را حاکم کرده. کسی که اطاعت پیغمبر امامو بر ما واجب کرده، اطاعت ولی فقیه بر ما واجب کرده. باورشون نیست و نمیشه کاریش بکنن دیگه. یکیش باور این نقطه ضعف ماست که بعد اینکه خدا منت گذاشت بر ما در این دنیا، الان ما رهبری داریم که هر بی انصافی در عالم باشه در این باره قضاوت کنه که تو همه رهبران دنیا کی شایسته تر. یه مارکسیست معتقد در اصلا به خدا نیست. همه این رهبران رؤسای جمهور و شخصیت ها الان بذارید کم، شخصیت بیوگرافیش رو بذارید جلو، عمل کردش رو هم بذارید. کی عمل کردی سالمتر هست؟ کی پیشبینی هاش بهتر از آب در اومده؟ کی بهتر مدیریت کرده؟ خب آقای پوتین چند سال قبل گفت تا ایران این رهبر را داره آمریکا برش مسلط نخواهد که پسر خاله آقا نیست. خدای همچون منتی را بر ما گذاشتید در این دورانی که رئیس جمهور هنوز سر کار هست، پروندهش رو دادگستری و به زندانش در اومدی. نخست‌وزیر ایتالیا آقای برلوسکونی هنوز سر کار بود، پروندهش دادگستری بود، برمش 4 سال محکوم شده به زندان با اعمال شاقه. این وضعیت دنیاست. اونای دیگه شدن با بندوبست و اینها و فسادهای اخلاقی که اصلا اونا خیلی بهش معتقد نیستن. فسادهای اخلاقی، رئیس جمهوری که ملکش یه فاحشه است، رئیس جمهور فرانسه در طول دوران حکومتش خانومش کی بود؟ همسرش نبود. پرونده این طرف سوء استفاده جنسی از همکارانش و زیردستانش و اینا از چیز شایعه در دنیا. در یه همچه دورانی یه همچه شخصیتی با این قداست، با این پاکی، با این مهربانی، با این دلسوزی برای همه. من تا اونجایی که آشنا هستم بیش از 40 ساله با ایشون ارتباط دارم، یک بار ندیدم ایشون یه دشمنی خاصی به کسی داشته باشه. حتی کسانی که علیه ایشون فعالیت های زیادی کرده بودن ته دلی دوستشون میدن، میخواد خدمت کنه، دلسوزی میکنه که چرا اینا اشتباه میکنن. این یه همچون آدم کجا پیدا میکنه تو دنیا؟ خدا بر ما منت گذاشته یه همچون رهبه اون وقت گوشا و کنار کسانی یه جور حرفهایی بزنند یه جور. اینا نقطه های ضعفیست که در بعضی از افراد ما، یا بعضی احساس رقابت کنه بیار خدا ما یا رهبر. مردم مثلا در انتخابات به ما رأی دادن، رهبر چی میگه مثلا؟ حالا تو انتخابات چند درصدی کسی چند تا رأی بیشتر آورده، این دیگه شده مالک کشور و مالک مردم دیگه. احساس رقابت میکنه من. یا کسان دیگری به هر حال، منظورم این ناسپاسی است از این نعمتی که خدا به ما داده، باید مواظب باشیم. خدا دوست نداره که ناسپاسی. بزرگترین عقوبت های الهی مال ناسپاس. ما از نقطه های ضعف بود بیشتر پیگیری کنیم و سعی کنیم اینا را جبران کنیم، نگذاریم اینا رشد بکنن در جامعه‌مون. ارزش ها رو مخصوصا به جوانهامون منتقل کنیم. کسانی که امام رو دیدن نفس امام بهشون خورده بود، اصلا اون یک نورانیت دیگه ای داره. یه جلسه امام رو میدازن اصلا ما رو زندگی عوض میشون. اما خب جوانهای حالا محروم هم دیگه، اونا نمیبینن. سعی کنن کلمات امام رو بیشتر بخونن، وصیت‌نامه امام رو. من بارها از ده ها سال بیشتر گفتم، مال امروز نیست، گفتم خوب عادت بکنیم ما ختم وصیت‌نامه امام بکنیم، روزی دو صفحش بخونیم. حالا خودشو که نمیبینیم کلماتش رو فراموش نکنیم. کلمات امام واقعا بعضی جاهاش، اکثر جاهاش که انهو برای امروز ما به سخنان داره، اینا رو قدر بدونیم، ازش استفاده کنیم. اینا برگرفته از آیات خدا و کلمات پیغمبر و ائمه اطهاره. بنابراین در زمینه شناخت سعی کنیم مسئله ولایت فقیه را بیشتر خودمون بشناسیم و به دیگران بشناسانیم. در زمینه زندگیمون سعی کنیم از رفاه طلبی پرهیز کنیم. در زندگیمون ساده زیستی، صرفه‌جویی، به خصوص در اموال عمومی، در بیت المال. خب اوائل انقلاب نمیدونم حالا کدوم ها یادتون هست یا نه، مد ساده زیستی بود. ازدواج میکردن قرائت قرآن یا نمیدونم یه دوره تفسیر المیزان، اینا مهریه بود. خب البته اونم تفریط بود، اونم درست نبود. ولی خب اکثر اقلش حالا این شده که بارسه میفرمید روز به روز مهریه ها سنگین تر، آداب و مراسم ازدواج اینا مشکل تر میشه، باید ازدواج به تأخیر میفته، توش مفاسد در میاد داره جوان ها و مسائل دیگری که شاهدش هست. سعی کنیم ساده زیستی را دوباره احیا کنیم و ارزش براش قائل بشیم. صرفه جویی کنیم در اموال، در مال خودمون صرفه جویی کنیم، چه رسه به اموال عمومی. لقمه نانی بی خود دور نیندازیم. همین امروز پیش از اینکه بیام اینجا مصاحبه با آقای دکتر فتاح میکردن در شبکه خبر، ایشون گفت هیچ جای دنیا این نیست که نان بدن به گاو بخوره. ما یکی از خوراکی های دام هامون نان خشکی، نان خشکی دان چند میکنه میخرن نان خشکی. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره. نان رو به اندازه میخورم جوری که دور ریخته نشد، سوخته و خمیر زیاد نداشته باشه، بشه مصرف بکنه. یعنی چی دون؟ نصف نانی که آدم میخره یا ثلث نانی که میخره بذاریم نان خشکی رو میخره نگاه. بعضی شما ما چیکار کنیم؟ بریم گندم از اینجا و اونجا بریم وارد کنیم، از آمریکا یا نمیدونم استرالیا گندم وارد کنیم. با این همه زمین‌های حاصلخیزی که داریم، کشاورزی که داریم، اینا رو محتاج بشیم. چرا؟ برای اینکه صرفه‌جویی نکردیم در نان. روح صرفه‌جویی، استفاده از نعمت‌های خدا، کفران نعمت نکردن، به خصوص در بیت المال. خب اینا با روح اسلامی، با ارزش‌های انقلاب سازگار نیست. باید روی اینا یک محاسبات بشه، سیاست گذاری هایی بشه که در وجه معقولی، در حدی که مساله کشور اقتضا می‌کنه، حقوق مردم مستضعف پایمال نشه. در کنارش ما بسیاری هنوز مدارس به قدر کافی با نداریم در کشور. بیمارستان هامون هنوز ما تخت خواب کافی برای بیماران نداریم. همین هم بیمارانی که هستن حق بیمه شون پرداخت نمیشه، دکترها دائما دنبال زیرمیزی و این حرف ها هستن. ما در کنارش مبالغ سنگینی صرف چیزای بیهوده میشه. یعنی روح ساده زیستی و صرفه‌جویی این محور همون اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری فرموده. ریخت و پاش بی جهت نکنیم، به اندازه معقول و به اندازه نافع مصرف کنیم. این در زمینه سیاست ما بالاخره معتقد باشیم همه الحمدلله هستیم، روزمرون هم بیشتر هست در جامعه. علی‌رغم همه فعالیت هایی که میشه، مردم عشق و علاقه شون روز به روز به رهبری بیشتر میشه. الحمدلله خدا انشاءالله این محبت رو روز افزون کنه و ما هم را بی بهره نگذاره از این نعمت خدا دانیشه
انشاءالله.
ولی خب ناسپاسیست که ما فقط یک امر احساسی اکتفا کنیم و اونطوری که باید شاید ما این را به عنوان یک وظیفه دینی و الهی خودمون، یه واجب شرعی برای خودمون تلقی باید بکنیم. مثل اینکه اطاعت از امام معصوم داره مقابل طرف نازله معصوم ولی یه فقیره، اونم تو کش پیدا میکنه از خدا میاد پایی میرسه به اینکه اگه میخواد اطاعت خدا کنی باید اطاعت از ولی یه فقیر بکنیم. این را به عنوان یه اعتقاد دینی ما بپذیریم و معتقد باشیم این پشتوانه همه فعالیت ها و ارزش های ماست. اینا را زنده نگر بداریم. این نقطه های ضعف هاییست که گوشه و که البته نقطه های ضعف های ریز فراوانه، اما اونایی که اصولی هست و باید بیشتر بهش توجه کنیم و دشمنان اینا رو نشانه گرفتن و میخواد اینا رو تضعیف کنن، اینا رو متوجه باشیم که از رفاه طلبی بپرهیزیم. مسئله اطاعت ولی فقیر ها که امر واجب شرعی برای خودمون تلقی کنیم، مشروعیت و حکومت را به امر ولی فقیر بدانیم همونطور که به امر پیغمبر و امام معصوم هست، و در موضع گیری هامون همیشه ارزش های معنوی را بر ارزش های مادی مقدم بداریم. و فقط الله به یاکم انشاءالله و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد.